أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است به حمد الله در پناه نام نامی سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها. در محضر قرآن کریم از دیشب آیات بینات سوره شریفه الرحمن را آغاز کرد. گفته شد که این سوره مبارکه عنوان ویژه خاصی که دارد عروس القرآن است. لکل شیء عروس و عروس القرآن سوره الرحمن. وجه این که عروس است گفتیم، تکرار عرائض نمی کنم، فقط اتصال مطلب رو به امشب محضر مبارکتون پیگیری می کنیم که ویژگی های لفظی و معنایی که در این سوره وجود دارد در سور دیگر قرآن نیست، چه به لحاظ ساختار لفظی چه به لحاظ آغاز این سوره با وصفی از اوصاف الهی که در هیچ سوره قرآن وجود ندارد. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم در هیچ سوره صفتی از اوصاف الهی نیامده است که در اینجا الرحمن، اون هم وصفی که رحمت الهی شاید سلسله جنبان خلقت و آفرینش است به نظر بعضی از بزرگان، و این که در خود قرآن هم در سوره مبارکه یهود چنین اشاره داریم. خب به دنبال اون بعد از این که فرمود الرحمانو اشاره می کند از تعهدیت به اولین مصداق رحمت خودش بر هستی که علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اشاره شد به تعلیم قرآن و خلقت انسان. فقط این نکته رو تکمیل می کنم خدمت بزرگواران که ملاحظه فرمودید در اینجا یه تقدیم و تأخیری دیده شد، یعنی باید ابتداعا می آمد خلق الانسان اما آمد علم القرآن. ابتداعا خدا انسان رو می آفریند بعد آموزش قرآن می دهد. مشاهده می کنید اول تعلیم بعد خلق و آفرینش است. گفتیم که این نشانه این است که حضرت حق ابتداعا می خواهد چرایی خلقت رو به انسان تذکر بدهد، یعنی به انسان ها بگوید که چرا شما را آفریده ایم. به خاطر نعمت تعلیم، این که از افق تعلیم است که انسان پا به مراتب عالیه و از معرفت است که به جایی می رسد که مسجود فرشتگان می شود و غرض از خلقت حاصل نمیشه مگر با تعلیم و نعمت علم و معرفت. به همین خاطر ابتدا هم هدف گفته شد، بعد خود خلقت انسان مطرح شد. به تعبیر معقول اشاره کردیم که اینجا از باب علت قائی که در تصور اول است و در تحقق آخر، اول الفکره آخر العمل به تعبیر حاجی سبزواری در منظومه، اینجا علت قائی رو که تعلیم انسان است خدا اول مطرح میکنه بعد خلقت خود انسان رو مطرح میکنه. تمام دیگه مطالب رو دیشب گفتیم، فقط یه اشاره مختصری بود. اما یه نکته باقی مانده است از بحث دیشب، بعد ورود کنیم به آیه پنجم از شمس و القمر و به حسبان رو انشاءالله امشب محضر مبارکتون بررسی کنیم. این که فرمود علم القرآن، حضرت اهدیت با صیغه ماضی مطرح کرد، آموخت، یعنی در گذشته آموخته است قرآن را. آیا این تعبیر ماضی در اینجا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ این نکته است. خب میدانیم به طور کلی افعال الهی منسلخ از زمان است. یعنی چه؟ یعنی لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ زمان برای فعل ذات احدیت وجود نداره و مطرح نیست، لذا علم القرآن ناظر به زمان ماضی نیست، آموخته است علم یا علمه، خداوند هم آموخته است، هم می آموزد، هم خواهند آموخت، لذا این اختصاص به ماضی نداره در بیان کلی. اما اگر سخت گیرانه بخوایم نگاه کنیم و قطعا مقید باشیم که این فعل رو ماضی معنا کنیم، خب علم القرآن اشاره کردیم مفعول اول که محذوف پیامبر اگر باشه این چنین میشه، آموخت قرآن را به پیامبر. خداوند قرآن رو به پیامبر آموخت به مقتضای رحمتش، که اگر این آموزش و این تعلیم و این قرآن نمی بود انسان انسان نمی شد و خلق الانسان نمی شد. انسانیت انسان منوط و وابسته به قرآن و وحی و اتصال به آسمان است. اگر انسان زمینی باشد اولئک کالانعام بل هم اضل میشه، بهیمی میشه، دیگه نمیشه انسان و مقاماتی که برای انسان در نظر گرفته شده است. خب اگر این چنین باشد، خدا آموخت قرآن رو به پیامبر، بعد بقیه انسان ها چی؟ توسط نبی مکرم اسلام به انسان ها آموخته میشه دیگه، یعنی خدا معلم پیامبر مستقیم، به پیامبر معلم مردمان. ابتداعا خداوند به پیامبرش آموخته است، پیامبر هم لتبین للناس ما نزل الیهم انما یسرناه به لسانک، با زبان پیامبر و بیان پیامبر برای مردم آموخته میشه. اما یه نکته ظریف دیگه هم داره و اون اینه که شعنن خداوند آموزش و فراگیری قرآن را علمه به همه انسان ها، زمینه استعداد فراگیری قرآن رو خدا برای بشریت مهیا کرده است. عزیزان، یعنی قرآن، آشنایی با قرآن چه به لحاظ مفهوم، حتی به لحاظ لفظ، لقد یسرنا القرآن للذکر، خداوند قرآن رو تسهیل کرده. آموزش قرآن و فراگیری قرآن کار صعب و دشواری نیست. شما ملاحظه می‌فرمایید الان در کشورمون بالاخره ما حافظان زیر 10 ساله چقدر در کشور داریم؟ خیلی آمار بالاست. این کودکان 8-9 ساله میان 6236 آیه قرآن رو حفظ میکنن. اگر آسان نباشد و لقد یسرنا القرآن نباشد که نمیتونن اینا حفظ کنن. شما تصور بفرمایید قرآن به گونه ای بود که با الفبای چینی میبود، چند نفر میتونستن از این کودکان حفظ کنن قرآن رو؟ عملی نمیشد. به گونه ای ذات احدیت قرآن رو به لحاظ لفظ و معنا قرار داده است که علم این رو شعنم، آمادگی این رو و این شیوه ارتباط با لفظ و معنای قرآن رو در وجود انسان ها تسهیل کرده است. این هم از زیر مجموعه های مفهوم علم القرآن است که تکمیل عرضتی شد. خب به دنبال اون فرمود خلق الانسان و علمه البیان. در باب بیان هم عرض کردیم که بیان نه اشاره به نطق مانند گفته اهل فلسفه که بگوییم، اهل منطق که بگوییم اهل انسان و حیوان و ناطق دنبال جنسش باشیم، فصلش باشیم، عرضش باشیم، نه این نیست. نطق نیست، صرف گفتن نیست این بیان، بلکه گفتنی است که تکیه آن اندیشه است. هنگامی که انسان سخنی میگوید، مافی الضمیر خودش و اندیشه های خودش رو منتقل میکند، نام این بیان است و این قدرت رو خدا به انسان داد. یه وقتی بالاخره آزمایش های انجام شده، این کار شکل گرفته، در زمانی بعضی در مباحث زبانشناسی این کار رو کردن، ما هم به شکل معمولی داریم، بعضی ها این توتی ها، کاسکو ها، این ها رو تو خونه دارن دیگه. میبینید اینها گاهی تقلیدن در پس آینه توتی صفتم داشتن، گاه یه کلماتی رو میگن، سلامی علیکی، یه چیزی این توتی ها میگن. میدانه این توتی چه میگویند؟ نه. این صوت اصفاتی که خارج میشه، اگر صوتی برون ماید که پشتوانه ی اون اندیشه، فکر و معنا نباشد، این بیان نیست. یه وقتی بعضی از این حیوانات رو آزمایش کردن، در آزمایشگاه دیدن بیش از 50 کلمه نمیتونن فرا بگیرن. 50 کلمه ای که میگن اما معنا هم پشتش نیست. 5000 زبان در دنیا داریم. شما تعداد کلماتی که در این زبانها گفته میشه با معانی که منتقل میشه جمع بزنید ببینید چی میشه، چه معجزه ای خدا در وجود انسان قرار داده است که انسان میتواند این قدرت بیان رو به کار بگیرد و استفاده کند. و واقعا معجزه بزرگ الهی است این قدرت بیانی که ذات اهدیت به انسان داده. حضرات عزیزان، خانم ها، آیان، در 24 ساعت میانگین کلماتی که شما به کار میبرید 14000 کلمه است. 14000 کلمه یک انسان متعارف در 24 ساعت به کار میبره. خب ببینید این چیه، این 14000 کلمه چه مفاهیمی رو ما میتونیم منتقل کنیم. البته گاهی بعضی از این کلمات ما از جنس همون کلمات طوطی است در 24 ساعت، یعنی اصوات صوت آی اوی یه چیزهایی است که اینها معانی خیلی نداره یه درصدی ازش، اما به واقع این قدرت رو خدا به انسان داده است و علمه راه آشنایی، ارتباط با وحی، با تنزیل، با معرفت، با هدایت، با رشد، با تکامل بیان است. از مسیر پلکان بیان انسان‌ها پله پله تا ملاقات خدا سیر و حرکت می‌کنند. خب این تمام اعراض دیشب. به دنبال اون فرمود الشمس و القمر و حسبان. بعد از بیان این عنوان الرحمن و اشاره به مظاهر و مصادیق رحمت، نکته دوم و مظهر دوم رحمتی رو که حضرت اهدیت مطرح کند این است: الشمس و القمر و حسبان، خورشید و ماه به حسبانند. اون بابا مصاحبت حسبان مصدر به معنی الحساب، خورشید و ماه قرین با حساب است. چه نکته ای رو و چه نعمتی رو ذات احمد رحم کنه. خب بدیهیست اولین چیزی که از این کلمه استفاده می شود خداوند اشاره می کنه به این نظم پیچیده دقیقی که در زندگی اینها انسان ها حاکم کرده است، با دو پدیده ای که اساس زندگی انسان رو رقم می زنند. و دو پدیده مهم خورشید و ماه شب و روز آدمیان رو رقم میزنند و زندگی انسان به قاعده و نظم. اون تا باید توضیح بدم محضر بارد. عنایت بفرمایید. خب ما شمسی که در اینجا و قمری که در اینجا مطرح میکنند از تهدیت، از شمس و بلغمر، شمس مشخص و قمر مشخص است. الفلام، الفلام عهده. ما خورشید بسیار داریم، شمس بسیار داریم، میلیون ها شمس در این کائنات و کهکشان وجود دارد و میلیون ها قمر که میلیارد ها قمر وجود دارد. اما اون شمس و قمری رو خداوند مطرح می کند که برای ما شمس است و برای ما قمر. یعنی خورشیدی رو مطرح می کند که نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. اون آفتاب و خورشیدی رو مطرح میکنه که انسان با اون انس دارد و ماهی رو مطرح میکند که انسان انیس با آن است، مانوس با آن است. این دو رو اشاره میکنه. پدیده ای و خورشیدی که این پدیده رو وقتی بررسی میکنیم و ریزکاری ها و ظرافت های اون رو دقت میکنیم، خب میبینیم خداوند نور زمین رو وابسته به این جرم عظیم آسمانی کرده است، این هیولای بزرگ، این ستاره قدرتمند زینی که ذات حقیقت قرار داده است در وجود هستی، نورانیت زمین رو منوط به اون کرده است. هو الذی جعل الشمس ضیاء. ضیاء منشأ نور، اما نه تنها منشأ نور، بلکه منشأ نار زمین هم هست، منشأ گرمای زمین هم خورشید است. لذا سراجا و حاجا، تعبیر به سراج میکنه خداوند سبحان. ضیاء نورانیت رو میرساند، اما سراج گرما رو میرساند. خب این منبع نار و نور زمین رو این خورشید قرار داده است و این استفاده ای که انسان ها از اون میکنند. خب بالاخره این میتواند منبع انرژی مستقیم برای زمین باشد، با تبدیل به انرژی به انرژی های دیگه که روز به روز انسان ها اونس بیشتری با خورشید گرفتن. دانش امروز ما اقتضا میکنند در قدیم چوپانهای ما در بیابان اصفاهی می کنم این چوپاق خودشون رو توتون می ریختن بعد زیر نور مستقیم خورشید روشنش می کردن. بندک نداشتن، این رو با نور خورشید یعنی با انرژی خورشید تبدیل به انرژی حرارتی می کردن به استفاده می کردن. خب ما الان به بالاخره بهترین شیوه ها رو دانستیم که انرژی پاک، انرژی تجدید پذیر، انرژی خورشیدی است. الان داریم استفاده میکنیم از این عرض به خدمتون روش های این چنینی، نیروگاه های خورشیدی، و چقدر کمک میکنه به دنیا و دنیا به این طرف داره پیش میاد. هوای پاک رو با این استفاده از خورشید میتونن برای انسان ها داشته باشن. خب این خورشید است با ویژگی ها. در این 24 ساعتی که میچرخه زمین در تقابل با خورشید با حرکت وضعی، نیمی از اون تاریک میشه، رو به خورشید نیست. انسان ها نمیتونن تو تاریکی مطلق قرار بگیرن، لذا خداوند فکر اون هم براشون کرده است. یه چراغ خواب ملایم منظمی رو برای اونها به عنوان قمر قرار داده که ماهتاب در کنار اون آفتاب که میاد و این بالاخره عراق سامر و لیلای لیلت القمری دیگه میاد و این شبها چه حال و صفایی به زندگی انسان ها میده. مهتاب شبی و جمع یاران و دلداران و بالاخره این ماه و این قمر و این شب زندگی و بزم انسان ها رو روشن میکنن، سوای مسائل و منافع دیگه این که این ماه داره برای زمین که حالا اشاره میکنن. خب این دو پدیده پدیده‌های بزرگی هستند. یعنی جرم خورشید 2 ضرب در 10 به توان 30. 2 ضرب در 10 به توان 30. ببینید چی میشه؟ میشه 330 برابر جرم زمین. یه حیولای چنینی در آسمان داره حرکت میکنه، قطرش 109 برابر زمین و حرارت سطحی اون بین 6 تا 8 هزار درجه سانتیگراد، اما حرارت مرکزی اون 15 میلیون درجه کلوین. خب این پدیده با سرعت عظیم و عجیبی که داره، 360 کیلومتر بر ثانیه، این تعجب انگیزه. چطور این جرم با این حجم و با این خصوصیات و با این قدرت و با این همجوشی درونیش، این هلیوم آن با آن هیدروژن تبدیل به هلیوم میشه، هلیوم آزاد میشه و این طوفان‌های خورشیدی، تپش قلب خورشید و عظمت‌هایی که خداوند سبحان در این پدیده قرار داده است، همین بوده که بالاخره در گذشته گفتن خور ایزد است. در یشت ششم اوستا ایزد پاک کننده و تطهیر کننده خورشید حور است، مهر است و حور است. در بقیه آیین ها بالاخره آیین خورشید پرستی در جای خودش بوده است و در اون سوی دنیا در اروپا سانا، سانی که امروز به خورشید میگیم، سانا الهه سانا برترین اله بانو بوده است که به پای اون میافتادن. این عظمت خورشید و بالاخره اصلا در یونان گذشته به خورشید الهه هلیوس میگفتن. هلیوس خورشید بود و الهه خورشید بود که بعد اون گاز درونی خورشید که کشف شد اسمشو گذاشتن هلیوم به خاطر این هلیوس. خب این خورشید با این عظمت، ماه با این شگفتی هایی که دارد، با این شگفتی و عرض به خدمتون فضای خاص، یک کره بدون اتمسفر، بدون هیدروسفر، بدون این ویژگی هایی که ما میشناسیم و میدانیم، با این قدرت این داره میچرخه، داریم با این سرعت شگفت‌انگیز دور زمین حرکت میکنه و میدانیم هر کجا که صحبت حرکت بیاید عزیزان خطر تهدید میکند انسان رو، مگر اینکه چی در اون باشه؟ حساب و نظم دقیق و محاسبات منظم. ما دقت بفرمایید، گاه پیش میاد این سانه ها رو ما داشتیم، چند سال گذشته بود دیگه، بالاخره اون قطار عدم هماهنگی دقیق از پشت اومد، قطار سوخت زد به قطار باربری در سمنان، چقدر کشته رو دست ما گذاشت، چقدر فاجعه پیش اومد. این سانه های هوایی هنگامی که درست تنظیم نمیشه به لحاظ زمان و دقیق، اینا سانیه ها وقتی دقت و انضباط در اون نمیشه، این سانه هوایی که دارید میبینید به خاطر چی؟ اینها به خاطر اینکه حرکت ها نظم خودش رو نداشت. حالا این جرم عظیم آسمانی خورشید و این ما، اینها بس بگردید و بگردد روزگار. خداوند اینها رو قرار داده است، شمس و القمر رو به حسبان. 5 میلیارد سال از عمر خورشید قریبا می گذرد، 4.5 میلیارد سال از عمر ماه می گذرد. و اینها بدون هیچ تخلفی لشمس و ینبقی لها ان تدرج القمر و لیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبحون. این ماه و خورشید با تمام حساب الهی در حال حرکت هست به حسبان با تمام دقت ها و انضباط ها به گونه ای که کوچکترین حرکات اینها رو ما پیش بینی میکنیم، تمام انضباط اینها رو داریم و هیچ نگران نیستیم از این اتفاقاتی که عرض کردم، از اون حرارت، از اون گردش، از اون طوفان‌های خورشیدی، از آثار مغناطیسی، از اون تحولات. این ماه اگر گرانش بین زمین و ماه، این نیروی جانب مرکز، گریز مرکز، اگر توازن این به یک هزارم عشر ثانیه هم این بخواد مثلا تکان بخوره، چه اتفاقی میفته؟ زمینی که، ماهی که جذر و مد زمین رو کنترل میکنه، ماهی که محور مغناطیسی زمین رو از انحراف کنترل میکنه، اگر رها بشه زمین با تمام ساکنانش به کمتر از ثانیه از میان میرن و نابود میشن. اما خداوند به حسبان با تمام انضباط و دقت این دو رو با حساب خیش به جریان کرد. این یه استفاده معنی. اما این به حسبان یه معنای دیگه هم داره. خداوند بعد از این که میفرماد ماه و خورشید رو قرار دادیم در جایگاه خودشون، میفرماد لتعلم عدد السنین من حساب. زندگی انسان بدون حساب زمان ممکن نیست. یعنی تصور بفرمایید که انسان برای قراردادها، برای مراوداتش، برای ولادتها، وفاتها، برای تمام پیمانها و مسائل اجتماعی مقولهی به نام زمان رو و حساب زمان رو نمیداشت. بعد زندگی انسان چی شد؟ مختلف شد. دیگه انسان هیچ تنظیمی در زندگی اون پیش نمی اومد. اما ذات هدیت از شمس و القمر و به حسبان کم، این ماه و خورشید رو قرار داده عامل حساب برای شما انسان ها که بر اساس این زندگی می کنید و حساب می کنید. عذرخواهی می کنم برای تبیین مطلب یه مختصری اشاره می کنم رد میشم ان شاء الله معذر بارکتون. بالاخره هنوز اگر تو خود ناسا هم بگید نمیگن که زمین طلوع کرد و زمین غروب کرد. تو ناسا هم الان متفکرین میگن خورشید کی طلوع میکنه، خورشید کی غروب میکنه. یعنی دید عرفی رو میگن، همین دید عرفی رو میگن که قدما تشخیص این میدادند، تصور میکردن که زمین بالاخره اطراف اون یک کمربند فرضی وجود داره، یک گنبد دواری وجود داره به نام منطقه البروج. بعد اینو 12 بخش میکردن، در هر بخش ستارگانش رو به عنوان دیوارکوب هایی میدانستن که اینا نوری فام کوبیده شده است. اشکال اینها رو با هم ترسیم میکردن، مرتبط میکردن، نقش های دست میداد به نام صور ملکی و بعد میگفتن، حساب میکردن که خورشید در این سیری که دارد 30 روز قدری کمی شاید بیشتر در هر منزلی میمانند. اسم این میشه یه برج خورشیدی و بعد 365 روز طول میکشه تا این کاملا مسیر رو طی میکنه. این میشد حساب سال خورشیدی. گاهی هم 4 سال یک بار با محاسبه کبیسه 366. این رو به حساب، خب این حساب رو از کجا در آوردن؟ لتعلم و عدد از سنین و حساب، به خاطر آن که از شمس و القمر و به حسبان. خداوند این حساب رو دست انسان ها داد. حالا ما بگیم در این خانه های 12 گانه زمین حرکت میکنه، بله همینطوره، اما در نامگذاری و محاسبات و سال هیچ تفاوتی نمیکنه. اسم اینها رو هم اومدن بر اساس اون صور فلکی قدما گذاشتن که هنوز در کشور افغانستان عمل میشه، در خیلی از کشورها ممکن استفاده میشه، در کشورهای محدوده پارسی زبان. گفتن آقا این ماه اولی شکلش رو ترسیم کردیم، شکل بره در اومد، این یکی شکل خرچنگ در اومد، این شکلی شکل ترازو در اومد. این 12 تا رو اسم گذاشتن، شد برج‌های خورشیدی. مثال خورشیدی رو رقم بزنن 365. برج‌ها دیدم که از مشرق به اون آورده سر جمله در تحلیل و در تسبیح است. ای لایمود چون حمل. بره بره حمل. چون حمل، چون سور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، عرض به قوس و جدی و دلو و حوت. شد 12 ماه. حالا بعد فروردین، اردیبهشت، خرداد، نام های بعدی. بعد شما بیایید عرض به خدمتون نام های میلادی رو بگذارید. مبنا سال میلادی میشه ولادت حضرت عیسی، اما شمارگانش که میشه سال خورشیدی دیگه. با همین مبنا سالهای مختلف روی زمین همه که بر اساس خورشید، با این حسبان الهی تمام زندگی انسانها رو رقم میزنه و تمام محاسبات ما بر اساس این. منتها اون سال دوم بعد گفتن ماه در هر خانه ای دو روز خورده ای میمانند، در مجموع 29 روز خورده ای، بعد 10 روز نسبت به خورشید تفاوت داره. لذا سال قمری چند روزه؟ 355 روز. این تفاوت رو داره. منتها این لتعلم و عدد از سنین و الحساب، این ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، این که خدا مبنای 12 ماهی رو برای انسان ها گذار برای این حساب کتاب ها، چون ماه قمری سهل الوصول است. شما الان در کشورهای اسلامی، در اکثر این کشورهای اسلامی ماه خورشیدی ندارن دیگه، سال شمسی ندارن، فقط سال چی دارن؟ قمری دارن. چون سال قمری زودیاب راحت با حرکت ماه، شما راحت میتونید پیدا کنید بین روز پنجم یا دهم یا پونزدهم ماه خورشیدی چندان تفاوتی دیده نمیشه، ما با چشم نمیتونیم حس کنیم مگر ما دانای این کار باشیم، بلد این کار باشیم، این علم رو بلد باشیم. اما ماه چرا؟ شما هلال دارید، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید. اون مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، هلال ماه رو جناب خواجه به چه تشبیه می کند؟ به این داس تشبیه می کند. یا دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستن فرق نعمت حاجی قوام ما. حالا بالاخره حاجی قوام کلانتر شیراز بوده دیگه، بالاخره خواجه هم سر و سری با اون داشته. اما در دریای اخضر فلک و کشتی هلال، این ماه مثل یک کشتی هلال گونه است که در دریا در حال حرکت. هلال ماه و یسالونه که عن الاهله قل هی مواقیتون، سوال میکنن از حالات ماه، بگو این وقت شناسی و گاه شناسی است. دانش گاه شناسی امروز از دانش‌های مهم، الان اشاره می‌کنم خدمت عزیزان، بسیار مهم و جدی است. اصلا تمام زندگی ما به گاه شناسی است امروز در روی این زمین. صلح‌ها، جنگ‌ها، ولادت‌ها، وفات‌ها، شهادت‌ها، عرض به خدمت عزیزان، معاملات بین الملل، بین الدول، همه اینها بر اساس گاه شناسی و زمان شناسی است. و این زمانه الشمس و القمر و به حسبانه که اینها رو رقم می‌زنن. اصلا تمام نظم زندگی بشر امروز، روز به روز هم نیازمون بیشتر، توجهمون بیشتر به این گاه شناسی میشه و زمان شناسی میشه که در جای خودش مشخص و روشن است. بعد میاد تربیع میشه، بعد سه تا بدر داره. من دیشب نگاه میکردم آخر شب به آسمان، صبح شب چهارده بود، واقعا این ماه عجیب زیبا درخشان، سه تا تربیع عرض به خدمتون، بدر کامل و بعد میرید تا به محاق میرسید و به گونه ای که شما کاملا با ماه میتونید تشخیص بدید روزها رو، حتی ساعات شب رو. این میرام های قدیم که مأمور آب بودن در این باغ ها و فلان اینها، تو مزارع اینها، با ماه نگاه میکردن. ساعت که نداشتن دستشون که بخوام تنظیم کنم با موبایلشون ساعتشون، اینها با ماه نگاه میکردن، دو ساعت آب مال فلانیست، دو ساعت مال فلانیست، با ماه تنظیم میکردن. دقیق، منظمتر از ساعتهای مچی دقیق سوئیسی ما، کاملا روشن و موجه کارشون رو انجام میدادن. این ماه قمریست، کما این که میدونید مبنای تکالیف شرعی ما هم سال قمریست. صم للرؤیه، افطر للرؤیه. ماه رمضان ما شمسیست یا قمریست؟ قمریست. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، اگر هر کسی شاهد شهر رمضان است و هلال رمضان، روزه خودش رو چنین میکنن. حج ما قمریست. عرض به خدمتون، بفرمایید زکات ما مزی عهد عرش شهر هلالی، یا 11 ماه کامل هلالی است. و این تکلیف فرزندانمون اینو باید توجه داشته باشیم، شناسنامشون ملاک نیست چون شمسیه. سال قمری اون 100 روز رو باید توجه داشته باشین که 100 روز زودتر تکلیف میشن اینا از اون ترشناسانشون هست. و این سال قمری است که ملموس روشن، پس بنابراین الشمس و القمر و حسبان، اونی که خداوند سبحان مطرح میکنه دو نکته عظیم، یک این که این دو پدیده کاملا بر اساس حساب الهی در جایگاه حرکت و سیر خیش، و دوم عامل حسبان برای کی؟ برای زندگی انسان. جالبه روایت رو مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، میگه که لابد للناس من اربعت علوم، امیر المومنین فرمودن جامعه نیاز به چهار تا علم داره، چهار تا علم باید تو جامعه باشه، به حدی که اگر اینها کسی دنبالش نبود و حکومت باید این علوم رو ترویج کنه، هزینه کنه، دانشجو براش بسازه. خیلی جالبه، لابد للناس من اربعت علوم، یک الفقه للادیان، اول دانش فقه برای دین مردم، مردم نیاز دارن حلالشون بدونن، حرامشون بدونن، قرارداداشون بدونن، الا الله البیع و حرم الربا چیه، ربا کدوم، این ربای ویرانگر و خانمان سوز چه تفاوتی با بی داره، ربا در باب معامله چیه، در باب قرض کدامه، انواع و اقسام معاملات رو بدونن، آیا ما چند نوع معامله داریم در این بازار ما، مگر میشه بدون دانستن اینها مسلمانان زندگی کنن؟ شما کالا موجود، باها موجود، کالا موجود نیست، باها موجود است، باها موجود نیست، کالا موجود است، نه باها موجود است نه کالا موجود است، چهار نوع معامله داریم. اونجایی که هر دو موجوده میشه بیع و نقد، اینی که مردم خیلی دوست دارن، معامله نقد دیگه. دوم اونجایی که عرض به کالا موجوده پول خبری نیست، اینجا میشه بیع نسیعه. جایی که پول هست کالا نیست، میشه بیع سلف. اما جایی که نه پول نه کالا هم، میشه این رو به عنوان معامله دانست؟ این بیع کالیه، بیع کالی، و این محرم حرامه و هیچ قابل انتقال مالی نیست. خب بدونیم چی بازار ما گرفتارینه، معاملات فردایی کدومه؟ معاملات فردایی مگر غیر از اینه؟ و خیلی از مسائلی که در دلان وجود داره، خب اینها رو باید در تجارتمون بدونیم، در ازدواجمون بدونیم، در مسائل دیگرمون بدونیم، از اولی که این فرزند به دنیا میاد بالاخره ما باید احکامشو بدونیم، تا زمانی که میخواد این بدن رو چکار کنن، بذارن زیر خاک، نماز بهش بکنن بذارن زیر خاک. الفقه للادیان، دو الطب للابدان، جامعه نیاز به دانش طب داره. اگر یه زمانی اشتیاق و استقبال از دانش طب نبود و دانشجوی طب نبود، وظیفه حکومت اسلامی به عنوان واجب نظامیه این است که به جبر هم که شده دانشجوی پزشکی بیاره، هزینه‌شون رو بده، خوب اداره‌شون کنه تا اینها بیان پزشک بشن. این از واجبات نظامیه اسلام است که باید این طور باشه. چرا؟ چون عقل سالم است در بدن سالم. اگر جامعه سلامتش تأمین نشه، نه اقتصادش تأمین میشه، نه فرهنگش، نه سیاستش. سه مقوله اصلی که اجتماع رو رقم میزنه هر سه وابسته به چیه؟ سلامت و نظام سلامت. و اگر این صحت نباشه فایده. امیر المومنین فرمود مجبورین، لابد للناس، این که اطبو للعبدان. سوم النحول حفظ لسان، جامعه نیاز داره به دستور زبان، علمه البیان. مردم میخوان صحبت کنن، میخوان قرارداد بنویسن، سند بنویسن، سر و کار دارن با هم، باید درست بلد باشن جملات را، ادا را، ترکیب را، کلمات را. نمیشه هر کسی هر چیزی بگه هر معنای افاده بشه. طولانی ترین آیه شریفه قرآن کدام آیه است؟ آیه 282 سوره بقره. اسم این آیه چیه؟ آیت الدین. موضوع اون چیه؟ سند نویسی، آداب سند نویسی. در تفسیر مشکات در جلد ششم 15 قاعده مدنی رو از این آیه در 50 صفحه من استخراج کردم نوشتم. 15 قاعده مدنی که تو دنیا الان متداول اکثری. خداوند در این آیه جیب طولانی ترین آیه قرآن میشه چی؟ میشه حقوق مدنی، میشه قانون ثبت اسناد، نوشتن سند نویسی. آقا این ادبیات میخواد، این دستور میخواد، این بیان میخواد، این نیاز به این داره. نحول حفظ لسان، باید این ادبیات و دستور زبان و گرامر رو بالاخره در هر زبانی این باید متداول باشد در جامعه. میرسیم به چهارمیش. چهارمی النجوم لمعرفت الاسمان، جامعه باید نجوم پرور باشه، علمای نجوم تو جامعه باید باشه، باید آسمان شناس داشته باشه، زمان شناس و گاه شناس داشته باشه که بر اساس الشمس و القمر و آسمان این دانش متداول باشه. استعذار دارید، ما دو تا نجوم داریم در اسلام، یکی نجوم ازمانی و دیگری نجوم احکامی. خدای رحمت کند شیخ بزرگ ما خاتم الفقهاء و الاصولیین شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب این بحث را در مکاسب محرمه چقدر عالی می‌پروراند، چقدر زیبا این تقسیمات و استنادات و مطالب رو مطرح می‌کنه. نجوم از احکامی همونیه که بهش میگیم امروز طالع بینی. یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم، یا به تعبیری میگیم آسترولوژی. این جایگاهی نداره در اسلام، این که آقا ستاره خورشید نمیدونم اگه مریخ با مشتری تقابل پیدا کرد نحس اکبر، اگر فرزندی در این زمان ایجاد شد این قدمش نحس ننگه، اگر این سعد اکبر نبود این فلان بود. این بازی ها و این مطالبی که در طول تاریخ انسان ها درگیرش بودن اینها رو زیر رو میکنن. اسلام اینها رو هیچ نه ترویج میکنن نه اجازه میدن. نجوم ازمانی معتبره، یعنی دانش نجوم برای شناخت زمان و قواعد زمان و شناخت پدیده ها و روز و شب و غیره و این مباحثش که این جامعه ضرورت داره این رو بدانه. خب این دانش بر اساس چیست؟ بر اساس اینه که خدا خورشید و ماه رو به حسبان قرار داده. داخل پرانتز عرض میکنم عزیزان، تمام اون چرا که امروز تو لبه های دانش بشری داریم میگیم، در های تک، در تکنولوژی، در فناوری داریم میگیم، تمام اینها مگر دانشمندان و مخترعین جامعه بشری چیکار میکنن؟ هیچ کدوم اینها هیچ چیزی ایجاد میکنن؟ هیچ چیزی ایجاد میکنن؟ یا قواعد موجود جاری در آفرینش را کشف میکنند، ظرفیت های موجود را، روابط موجود بین عناصر و اجزای خلقت را به دست میارند؟ این کار میکنن. خداوند این کار رو کرده، خودش تمام این دانش ها رو قرار داده تو وجود و طبیعت. ما باید چکارش کنیم؟ کشفش کنیم و استفاده کنیم. از شمس و بلقمر و به حسمان منشه دانش ها فراوانیست برای بشریت. آسترونومی، یونانیان و آسمان میگفتن آسترون، بعد دانش آسمان شناسی میشه آسترونومی یا نجوم آسمان. جالبه که این در بین علمای اسلام میدونید خیلی جا داشته، به همین خاطر، به خاطر سخنان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام روی نجوم خیلی کار میکنن، یه وقتی هم باعث واقعا لذت و تأسف در اینها شما شاهده که از شمال مرو تا جنوب تا اون سوی مراقب انتهای بالاخره برسید به خلافت عثمانی، قبل از عثمانی 900 رصدخانه تو این کشور وجود داشته. 900 رصدخانه که یکیش رصدخانه مراقب است که تمام اینها زیر نظر خواجه نصیرالدین کار میکرده. یعنی این دانش نجوم بوده و تحقیقات نجومی اون زمان هست، چرخ شمسیه چی فلان، تعلیم چرخ چرمینی وقت گرفته شد یه مقداری، اما واقعا دلم نمیاد نگم. همزمان با چرمینی در مرو یه دانشمندی بوده در ایتالیا میلان تحقیق میکرده، فلاماریون، کتاب اون موجوده در نجوم، شرح چرمینی هم موجوده، همزمان بودن دینها با هم. مطالعات نجومیشون رو بذارید کنار هم نگاه کنید ببینید این خراسانیه مسلمان دائره تحقیق و مطالعاتش کجا بوده، فلاماریون ایتالیایی تا کجا رفته. ببینید دائره چقدر وسیع‌تر از اون بوده. دریغا و دردا که ما ادامه ندادیم این چهار نکته‌ای که امیرالمومنین فرمودن چهارمیش و نجوم و لمعرفت الازمان، بالاخره اون جایگاه خودش رو در بین مسلمانان شاید به اون صورت دیگه ادامه نده. خب فرمود پس بنابراین از شمس و بلقمر و به حسمان مصداق دیگری از رحمت الهی با تمام توضیحاتی که دادن به دو معنا به دنبال اون و نجم و شجر و یسجدان. و النجم و شجر از مظاهر رحمت الهی و الرحمن بر شما آدمیان این است که نجم و شجر یسجدان برای خدا به سجده دارم. خب نیاز به گفتن. اولا این کلمه یسجدانش رو اول بگم بعد و نجم و شجرش رو عرض می کنم. خب یسجدان رو به لحاظ لغت الان عرض می کنم بعد در ادامه بیشتر در حد فرصتم. سجده در لغت معنای لغوی رو عرض می کنم. آیت التذلل سجد البعیر اذا خف از رأسه. در کلام عرب وقتی شطور سرش رو خاک میگذاره میگن سجده. سجده به معنای نهایت خضوع، نهایت کرنش، تواضع، تسلیم. این خود واژه لغوی سجود. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض. بررسی کردی، تحمل کردی که تمام هستی برای خداوند سجده میکنه. اینجا اشاره میکنه به و نجم و شجر. خب مفسران انظام سریعا میگن آقا مراد از نجم، کلمه نجم رو باید با واژه بعدیش بشناسیم به شجره. شجر یعنی درخت، اشجار. به کدام درختان اشجار میگویم؟ به درختانی که روی پای خودشون ایستادن. حیوانات قاعدتا رو چهار پا میستن، دست و پاشون چهار، قوائم اربعه آیین العلماء میگن. انسان روی دو پا میسته، حد انسان به مذهب قامه حیوان است، مستقل قامه ما رو دو پا میستیم. اما درخت ها روی یک پا میستن. رقت هم آمد به حال بید که اوریان بر لب جوبی استاده بر روی یک پا. به تعبیر روی شاعر دیار خراسان درخت ها میستن. خدا درخت هایی که روی پا میستن، روی تکپا میستن به اینها شجر گفته میشه و جمعش میشه اشجار. اما درخت هایی که بوته ها و نباتاتی که رو زمین میفتن، اینها تنه ندارن به این شکل و افتاده روی زمینند، به اینها در کلام عرب نجم یا رجله میگویند. رجله از ماده رجل یعنی پاخورن و نجم گفته میشه. چرا؟ چون کلمه نجم نون جیم مه هر کجا به کار برده میشه به معنای طلوع ظهور. هنگامی که این شاخ از این سر این حیوان میزنه بالا میگن نجم القرن، این شاخ نجوم شد، نجم. هنگامی که دندان کودک میزنه میاد بیرون از لسه میگن نجم از سن، این دندان نجم کرد. کجا؟ گیاه از زمین میرویه میگن نجم النبت، میگن این نجم. ما دو نجم داریم، نجم زمینی و نجم آسمان. این و نجم رو، این شاید در تفاصیل نباشه به این شکل که عرض میکنم، این و نجم رو اگر مرتبط با الشمس و القمر بدونیم میشه نجم آسمانی، اگر در ارتباط با شجر بدونیم میشه نجم زمینی. حالا چه اشکال داره هر دوش استفاده کنیم؟ و نجم و شجر رو یسجدان، چه اون نجم آسمانی چه این شجر زمینی هر دو یسجدان لله. اما دقت بفرمایید، امشب این مقداری یه خواستر میشه بحث، ناچارم که این مطالب رو عرض کنم خدمت بزرگواران. کلمه النجم، النجم با الف و لام وقتی در قرآن به کار برده میشه هر نجمی نیست، یعنی هر کوکبی نیست، هر ستاره آسمانی و سیاره‌ای نیست، یک پدیده خاصه، یک کوکب خاصه که بهش در قرآن النجم گفته میشه، همانی که در پارسی نام ویژه‌ای داره، ثریا، پروین، چلچرا. این النجم در قرآن، کلمه النجم و نجم ازا هوا، کلمه النجم با الف و لام اینه، میستی تو هوای پاک و صاف عرض به خدمتون بلندی ها میستید و به قطب شمال در شیراز و در کبیر فلان و نگاه میکنید دو تا مجموعه میبینید، دو تا مجموعه هفت ستارگی میبینید. یه مجموعه شو که نگاه میکنید یه تابوت مانندیست که سه تا ستاره دنبالش دارن حرکت میکنن، به این میگید دب اکبر، کوچکش هم پس میگیم دب اصغر. در کلام عرب به اینا میگن بنات النج، بنات النج یعنی گویا یه تابوتیست که سه تا دختر پشت سر دارن پدرشون رو تشییع میکنن. یک همین فاصله میگیرید از اون به یک
بود ستاره می رسید که برخلاف این که نماد تفرقه و جدایی است، اون نماد پیوند و نزدیکی و زیبایی است که نام اون پروین است. هوش پروین، چلچراغ النجم. خیلی جالبه، ادبا حالی دارن، وقتی به آسمان هم سر می زنن اونا هم باز چیزهایی رو این چنینی می بینن. بکن نافل محبت که سرگز سیرن از زمان بناو تنعشه شاعر عرب میگه. بودیم عزیزان و رفیقانی چند، مانند سریا همه با هم پیوند. ناگاه زمانه رشته ها را بگسست، هر دانه ما را به دیاری. بنات النجم رمز تفرقه، النجم رمز اتحاد و زیبایی است. خب اگر این نجم باشه و نجم و شجر، حتی اون مجموعه آسمانی هم به شکل درخته مانند شجر زمینی که درخته یست شده است. اما اگر نه، بیاییم واقعا النجم و شجر رو به تقارنشون زمینی بدانیم، همونطور که عرض کردم چه گیاهان برپای ایستاده چه گیاهان افتاده، هر دو یست شده، هر دوی این مجموعه گیاهی یست شده. خب ببینید، سجده ای که به هستی نسبت داده میشه، آیه رو خوندم خدمت عزیزان، علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و الارض. بعد میبینید آقا اشاره میکنه به حیوانات، به درختان، به گیاهان، حتی سایه ها همه برای خداوند سجده میکنه. این سجود با اون معنای لغوی که عرض کردم، یعنی خضوع و تسلیم همه هستی در برابر ذات اهلیت. و اون برنامه ای که این دوستان برنامه نویس می نویسن با زبانهای مختلف برنامه نویسی و بعد این رو اتوران می دن اجرا می شدید، اون برنامه ای که ذات اهلیت برای هر پدیده ای نوشته است. خداوندی که الذی خلق و سبا و الذی قدر احدا، برنامه ای که برای هر بخش خلقت خدا نوشته داره اجرا می شه و اون بخش لزوماً فروتنانه در مسیر اجراء فرمان الهی حرکت کرد. این سجده هستی است برای خدا، تسلیم هستی است برای ذات اهلیت که تمام جز جز با اون به قاعده و فرمان الهی. پیر ما گفت خطا بر قلم سنت، داره سیر خودش رو ادامه میده و کار خودش رو انجام میده. 100 سال قبل اومده لینه طبقه بندی گیاهی خودش رو مطرح کرده. ما ببینید توی این سالها چه اتفاقاتی در این دانش افتاده است در بحث گیاه‌شناسی. شناختن این انواع میلیون‌ها گونه گیاهی و ساختارهای اینها، شیوه ارتباط انسان با اینها، فلان مؤسسه تحقیقاتی رو می‌بینید دارن چیکار می‌کنن، از این هکتار می‌خوان این برداشت ارز به خدمتون 2 تن رو تبدیل کنن به 10 تن، به این کار رو می‌کنن. با پرورش اون عرض به خدمت اون بذری که حتی با خشکسالی هم هماهنگه، این مشکل رو نداره. چگونه خداوند یسجدان اینها رو به گونه این گیاهان رو قرار داده است که با قاعده الهی و نظم و قوانین الهی حرکت میکنن. دانه رو میذارید، بخشی از این دانه در دما و نمای مناسب، رطوبت مناسب، این نفت میکنه، میره به طرف زمین، هر جور شده خودش رو به رطوبت میرسانه. بسی کند و کاوید و کوشش نمود که از آن سنگ خارا رهی بر بود. خودشو میرسونه، میره تا خودشو به نم برسونه، نمگرایی. اون بخش دیگه پیچ و تاب میده، میبینید درخت خود چه کج کرده، این شاخه اینجور شده، تا خودشو به چی برسونه؟ به نور برسونه، نورگرایی. خداوند چه سجودی به اینها داده و چه نظمی به اینها بخشیده و چه تسلیمی به اینها بخشیده. البته اینجا یا داره این جمله رو عرض کنم، وقتی سجده به انسان میرسه به قلش میرسه این مفهوم. اینجا و نجم و شجروی از جدا اینها سجده میکنن، اما وقتی این سجده میرسه به حوزه انسان ماجرا فرق میکنه. در مورد ما انسان ها در همه هستی عزیزان سجود تکوینی است، قهری و طبیعی است. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، داده فرمول رو بهشون بعدم راشون انداخته است. اما در مورد انسان خداوند با توجه به ساختار متفاوتی که به این پدیده داده، شأن و منزلتی که به این انسان داده، که الان یه جمله میگم شگفت انگیز تمام میکنم عرضم رو خدمت عزیزان، در این باب این انسان رو در جایگاهی که نهاده است سجده رو ببینید مرز پایانی وجود ما و ورود به عرصه فنا و بعد به ما میشه سجده
و این سجده رو برای انسان خداوند به اختیار انسان
تکمیلی نیست تکمیلی یعنی میتواند انسان ساجد برای خدا باشد میتواند نباشد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور اختیار خودش رو انسان این اختیار خداوند این اختیار رو به خود انسان داد اما ببینید این سجده نزدیکترین مرز انسان به خدا این مقام سجود بالاتر از مقام سجود ما مقامی در عرفان نداریم لذا در روایات معصومی در سخنان پیشوایان دین ذوات مقدسه محمد و آل محمد
اقرب
ما یکون العبد لله و ساجد نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجود یعنی حالتی که دیگه گاهی من عرض میکنم به این دوستان عزیز جوانم به وقتی میخوام به شکل دیگه بیم یا مرحبا میستیم در پیشگاه خداوند و عرض به خدمتون آماده و تو نظام ها و ارتش دنیا رأس اینه وقتی یه نظامی میخواد دیگه گوش به فرمان خودشو برسانه در چه حالتی ایستاده؟ در چه حالتی است؟ حالتی ایستاده خبردار به فرموده میستیم به فرموده ایستاده در پیشگاه خداوند الله اکبر یک قدمی میریم جناب مرور میکنیم تمام سرفصل آفرینش رو در سوره حمد و بعد میرسیم به اونجای که ایاک نعبد و ایاک نستعین و بعد تتمه اون یه سوره ای رو از کلام الهی میخوانیم یه مرتبه احساس میکنیم من که باشم که بران خاطر آتر گذرم لطفا میکنی یه خاک درد تاج سرم من یعنی که خدایا مقابل تو بیستم من کجا شهامتی استادم مقابل تو به فرمان تو رو دارم من یک لا قبای آسمان جل من کیم که اصلا مقابل تو ایستاده باشم یه مرتبه احساس میکنم چاره‌ای ندارم جز اینکه تا بخورم خم میشم کرنش میکنم به رکوع میرم میدونید ما در اسلام رکوع خارج از نماز نداریم یعنی ما نگفتن به ما 10 تا رکوع در روز بکنید مستحبه ما سجده شکر داریم سجده تلاوت داریم اما رکوع خارج از نماز ما نداریم ارکعوا مع الراکعون صلوا مع الراکعین صلوا مع المصلین اصلا میرسیم به حالتی که تا میخوریم احساس میکنیم دیگه نباید چیزی رو ببینم خم میشم اما احساس میکنم حالا که خم شدم هنوز خودم رو میبینم این فناء مع الفنا نیست لذا چه میکنم؟ خودمو به خاک میندازم دیگه خودمو میندازم به خاک و خودمو میچسبانم به خاک دیگه هیچی رو نبینم جز الله و لا اله الا هو دیگه اینجاییست که به وجه جل باقی بعد فنا کل شهر اینجا دیگه فرمایش امیرالمومنین صادق میشه که دیگه انسان فنا و همه فنا و از همه چیز گذشته است و دیگه ورود میکنه به مرزهای لاهوتیت الکبرا این سجده رو خداوند چنین حالتی به اختیار برای انسان قرار داده اما تمام هستی قهرن در مقام سجوده در مقام اون کرنش و تسلیم برای ذات خب فرمود و نجم و شجر و یسجدان فردا شب میرسیم و سماع رفعها و وضع المیزان الله تطقو فی المیزان فعلی مباحث دیگه اوج میگیره انشاءالله خدمت عزیزان خواهیم گفت یه جمله ای رو میگم تمام عرض بنده خب ملاحظه فرمودید الرحمن و علم القرآن بعد خلق الانسان بعد علمه البیان به کی علمه البیان؟ انسان بعد از شمس و القمر به حسبان بعد هم و نجم و شجر و یسجدان با توضیحاتی که گفتیم آنچرا که تا الان عرض کردم خدمت عزیزان روال بیان همه مفسرین از حال ما با سبک خودمون بحث رو خدمت عزیزان مطرح کردیم اما به لحاظ متن کلام همینه اما اینجا نظریه وجود داره
متفاوت از همه مفسرین. هیچ مفسری هم بنده 40 سال تو تفسیر کار کردم بیشتر ندیدم از هیچ مفسری این رو. 35 سال قبل مرحوم استاد حضرت علامه سعیدی رضوان الله تعالی علیه ایشان فرمودن این نظریه رو. حالا در قالب حداقل من احتمال صحبت در این سوره محوریت کیه؟ خدا به کی قرآن رو یاد داده؟ رحمت شامل حال کی شده اصلا از اول؟ انسان. به کی یاد داده قرآن رو؟ به انسان. چه کسی را آفریده است؟ انسان را. بیان رو به کی داده؟ به انسان. سیر آیه اختزام میکنه از شمس و القمر و به حسبان انسان باشه و نجم و شجر و یسجدان انسان. این نظر ایشان گفتن این از آیاتیست از سیریست که دیگه اوج عظمت انسان رو خداوند داره مطرح کنه. به چرخ در گردش سیر خوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست. اگه مولوی چنین چیزی میگه یه ریشه ای داره، از یه جایی باید گرفته باشه. قالب از ما هست شد نیمامت، باده از ما هست شد نیمامت. تو که خود خوبی و کام هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ از شمس و القمر و خدا خورشید را با تمام عظمت، ماه را با تمام عظمت، تمام این اجرام کیهانی را به خسبان و حساب و کتاب انسان در آورد و تمام نجم و شمر و تمام نباتات و رویدنی ها همه رو به گونه ای قرار داده است که خضوع در قبال انسان. یعنی به ذهن میاد آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زد. میشه ناهرز نلمان تعالی سماوات و الارض و الجبال فعبه لن یحمل نها و اشفق لمن ها و حمل هل انسان. نه آسمانش نه کائناتش نه تمام هستی ماندن تو اون مقامی که انسان باید درسه، به اون جایگاهی که خدا ظرفیتش رو به این پدیده داده است که درسه به جایی که فکان قاب قوسه آمد برو بالد آمد درسه به جایی که بالاخره این انسان ان لله تبارک و تعالی عباد ازا اراد اراد خداوند بندگانی دارد چه اینها اراده میکند خدا اراده میکند چون تو میخواهی خدا خواهد چه میدهد حق آرزوی متقی. جلسه پایانی من از تهران خدمت عزیزان اومدم در شب حسینی ارشاد بود. شب پایانی رسیدیم انتهای سوره انسان به و ما تشاؤون الا ان یشاء. به لحاظ کلامی مفسران میگن که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. و در این حال بدونید من شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کی میخواد به سوی خدا بیاد، آه بدونید این مشیت شما باز برخواسته از مشیت خداست، خودتون که مستقلا مشیت ندارید. این حرف همه مفسر. گفتم اینجا حرف دیگه ای میشه گفت، بگی مثلا این جمله خبری نیست، انشائی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله اصلا اراده نکنید مگر آنی را که خدا اراده. بعد میرسید به حقیقت رحمت، میرسید به حقیقت ملکوت، میرسید به تمام عظمت. وقتی که انسان مشیتش و ارادش منطبق بر مشیت خدا میشه دیگه تمام این اوج هاست، بعد تمام آسمان و زمین هم چی هست؟ ارمان من. علی ابن موسی میاد مرد میاد پیشش میگن آقا اوضاعمون خرابه، آقا نیومده دو ماه بارش کشاورزان. حضرت علی ابن موسی میاد نماز باران به مردم به خانه نرسیدن شروع میکنن باریدن، یرسل السماء علیکم مدرارا. بارید چند روز اومد و گفتن آقا ما مزارعمون هنوز نیاز دارن و خانه هامون گلیه، یه کاری بکنید اینجا نیاد اونجا بیاد. حضرت علی به موسی فرمودن پروردگارا انزل حوالینا لا علینا. ابرها طوق مینداخت اطراف مرو می آمد، در خود مرو باران نمی آمد. اینا چیزی نیست، اینا برای این مقامی که عرض می کنم چیزی نیست. یعنی اینکه انسان بشه نائب منام و قائم مقام خدا در خلقت چیزی نیست که اینی جائل فی الارض. خب انشاءالله و سما عرفه ها رو فردا شب بسر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد به حول قبه الهی. یه دعا و اشاره به شهادت و مناسبت ایام پروردگار، دلهامون را آن به آن به حقایق قرآن بیش از بیش نزدیک بفرما. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن در دنیا و آخرت جدایی نیفکن. خب دیشب شب شهادت بانوی بزرگوار و من رسمم بر اینه که این شب بعد از شهادت رو اشاره میکنم به سخن امیرالمومنین که دیدم یه فقره ای رو اینجا دوستان تو این بنر نوشتن اینجا از خطبه 222 نهج البلاغه. متن رو میخونم و خدمت عزیزان فقط ترجمه میکنم، نیاز به چیز دیگری نیست، اکثرتونم حفظید متن. این خطبه 222 نهج البلاغه است. وقتی که امیرالمومنین به سفارش صدیقه طاهره عمل کرده مانند دیشبی و فلم مامز آشت را من اللیل، پاسی از شب که گذشت رجاها به تعداد انگشتان دو دست نمیرسند، یاران که غریبانه رفتند از این خانه. فاطمه رو از خانه بیرون آمد. مقصد کجاست؟ منزل کجاست؟ نمیدانیم. یا امیر المؤمنین روحی فدا که آسمان را زفت میکردی زیر خاک از تمام نخلها پاسخ خود را ولی نشنیدن. نمیدانم که ابل حسن چکار کردی، اما رسید به جایی که بدن آزرده زهرا را امیر المؤمنین به خاک سپرده. لما نفذ یده من تراب القبر، دست رو تکان میده، خطاب کرد به رسول خدا، دیگه میخواد قوت بگیر از پیامبر. السلام علیک یا رسول الله انی، ای رسول خدا سلام از طرف من به شما و ان عبرتی کد نازلت فی جوارک و از دخترتون که در جوار شما آرمید. با این جمله مشخص میشه که قبر باید نزدیک قبره. از سریعت الله به بکر، خیلی هم زود فاطمه به شما مرده. خب حالا بزرگ مردی که دیگه ما صبر رو خجالت زده از او دیدیم در تمام طول عمرش، یه مرتبه یه قل یا رسول الله از صفیت که صبری، یا رسول الله اقرار میکنم که دیگه صبر علی تمام در این مصیبت و در این شهادت. ورق انها تجلدی، خیلی من دیگه ضعیف شدم یا رسول الله، الا ان فی التأسیلی و عظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع و تعظم، الا اینکه چاره نیست مانند اون که در مصیبت شما صبوری کردم اینجا هم لقد وسطت که یا رسول الله من شما رو در قبر گذاشتم، جان شما در بین سینه من رفت، چاره‌ای نبود. فانا لله و انا الیه راجعون، این جمله رو می‌فرماید که اکثرا حفظ. یا رسول الله لقد استرجعت الودیع، ای رسول خدا ودیعه و امانتی که به من دادید باید. و اخذت الرهینه، نمیگه من دادم، میگه گرفته شد از من، گرفتند از من. اما حزنی فسر مر، یا رسول الله غم من پایان ندارد. و اما لیلی فمسهد، شب من بیداری. الا ان یختار الله لی فی دارک التی انت بها مقیم، تا برسم به شما تا آخر عمر. یا رسول الله و ستنبؤک ابنتک بتظافر امتک علی حزمها، یا رسول الله فاطمه میاد به شما گزارش میده به امت چطور او را هضم کردن. این کلمه خیلی سخت ترجمه شد عزیزان، مترجمین نهج البلاغه ترجمه نمی کنن این رو اونگونه که باید شد. بالاخره هضمت الحطب، این تبر رو که میبرید بالا میاد این چوب رو از وسط دوتا میکنید، این واژه رو بکار به تضاف رو امت که اما هضم و احفه السحال و استغفر الحال. یا رسول الله شما از فاطمه بپرسید و بگید، مثل این که کنایه امیر المومنین اینه که یا رسول الله فاطمه حتی بعضی از چیزها را با من هم نگفت. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.